بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، اساتید و محببان ارجمند. لازم میدونم از استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکزایی به خاطر برگزاری این نشست که یکی از پلپل پیشنشست های کنگره جهانی فارابی فرهنگ و تمدن اسلامی است کمال تفکر رو داشته باشم. همچنین ابتکار عمل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سرمایه گذاری و تهیه موضوعه حکیم ابونصر فارابی حقیقتا جای قدردانی داره. نمیشه باب فارابی پژوهی رو باز کرد اما از جمع‌آوری و احیای آثار درجه اول فارابی غافل شد. فارابی یکی از فیلسوفان و دانشمندان بزرگ و تحول آفرین عالم اسلامی است و هر میزان روی آثار و اندیشه های این شخصیت بزرگ و اثرگذار سرمایه گذاری بشه کمه. توفیق داشتم از فرمایشات استاد عزیزان جناب استاد تارسانیان استفاده کنم. خیلی ازشون تشکر میکنم. من در اینجا همچون شاگردی هستم که میخوام در محضر خودم درس پس بدم و امیدوارم که جناب استاد تارسانیان بنده از راهنمایی خودشون بعد از این نشست محروم نکنم. موضوع درس دادن به نقاط کانونی در فلسفه سیاسی فارابی است. من فکر میکنم شما باید میکروفونتون رو قطع کنید آقای دکتر سبا. بعد موضوع بحث بنده در این نشست، میکروفون شما تو سالون هستن که بیمزه. موضوع بحث بنده در این نشست نقاط کانونی در فلسفه سیاسی فارابیه. شما میدونید که فارابی مؤسس فلسفه سیاسی اسلامی است و با گذشت قرنها از حیات فارابی هنوز فلسفه سیاسی ایشون زنده و راهگشا است. وقتی از فلسفه سیاسی صحبت میکنیم منظور یک مطالعه عقلانی یعنی برهانی در حیطه مشخص، حالا اما از عرصه، موضوع و امر، به منظور بررسی اون حیطه از منظر هستی شناختی و به تبع اون معرفت شناختی یا مسامحتاً انسان شناختی است. از طرف دیگه زمانی که از فلسفه سیاسی اسلامی صحبت میکنیم مقصود باز شدن پنجره های وحی به سود فلسفه سیاسی بدون کنار گذاشتن برهان هست. در واقع وصف اسلامی برای فلسفه سیاسی به معنای تضعیف عقل و آزادی عقلی در فلسفه سیاسی نیستش، بلکه منظور بهره‌گیری عقلی از ظرفیت‌های جدیدی است که دین برای رسیدن فلسفه سیاسی به مقصد ایجاد می‌کنه. برای مقدمه کوتاه، من معتقدم فلسفه سیاسی فارابی یک سری نقاط کانونی داره که فلسفه سیاسی ایشون رو در واقع میشناسونه. البته درباره این نقاط کانونی و شرح و تفسیر اونها دیدگاه‌های مختلفی وجود داره که طبیعت کارهای تحقیقی و علمی است. در این بحث قصد دارم به اختصار به 12 نقطه کانونی در فلسفه سیاسی فارابی اشاره کنم و انشاءالله بحث تفصیلی درباره این 12 نقطه رو به وقت دیگه‌ای نقل می‌کنم. یکم، آزاداندیشی. اساس فکر فارابی در ساعت‌های مختلف از جمله ساعت سیاست و دین متأثر از جهت‌گیری بنیادی انبیای الهی به ویژه نبی مکرم اسلام لیسیرو لهم دفعان الاغوله، یعنی در واقع او به دنبال اینه که با معرفی استعداد عقلی منحصر به فرد و خدادادی انسان عقل انسان رو از خواب بیدار کنه و با تطهیر کردنش از آلودگی ها و شکوفا کردنش و بعد پیوند زدنش به وحی فرصت به فعلیت رسوندن مراتب عالی عقل و به تبع اون زمینه رشد و تعالی انسان رو به وجود بیاره. بنابراین زبان فارابی زبان برهان و استدلاله. نه خارج از برهان و قلمرو برهان چیزی رو میپذیره و نه خارج از این قلمرو سخن میگه. حتی جایی که فارابی از دین صحبت میکنه با زبان عقل سخن میگه و اساسا نه تنها بین دین و عقل تعارضی نمیبینه، بلکه عقل و دین رو روح واحد قلمداد میکنه. در این چارچوب یعنی زیر چتر برهان و استدلال، فارابی آزادی فکر و اندیشه و تنوع تکثر فکری رو قبول داره و سیره عملی ایشون هم این رو تعیین میکنه. دوم اسلام سیاسی، دومین نقطه کانونی اسلام سیاسیه. برای فارابی جامعه و مدنیت بسیار مهمه. در دیدگاه ایشون بخش مهمی از رشد و تعالی انسان در متن جامعه و در مواجهه با پیچیدگی‌های حاکم بر حیات مدنی رقم میخوره. با این وقت فارابی به دنبال ساماندهی اجتماعی به مسابه بستری برای رشد و تعالی انسانه. در این بین فارابی نقش دولت رو خیلی تعیین کننده میدونه. دولت در نگاه ایشون قوه حاکمه ایست که باید جامعه رو بدور از جهالت به جهل گستری و بدور از استبداد و خودکامگی با کمک حد اکثری خود مردم در جهت عینیت بخشی به اهداف معقول که از نظر فارابی هم سعادت بخشیست اداره کنه. در این جهت اسلامی که فارابی اون رو فهم و تبیین میکنه نمیتونه سیاسی نباشه. نه تنها اسلام برای هدایت و ایصال مطلوب صاحب یک برنامه سیاسی منسجمه، بلکه برای سیاست ورزی چاره جز دولت‌سازی نمیبینه. دومین نقطه کانون رویکرد تمدنی فارابی هست. فارابی به برنامه اجتماعی اسلام رویکرد تمدنی داره، در پی رسیدن به مدینه اسلامی است. در واقع ایشون نه تنها برای جامعه اسلامی ظرفیت تمدن‌سازی قائله، بلکه از منظر فارابی فرصت‌های رشد و تعالی انسان در دل تمدن عظیم اسلامی به نحو مضاعف فراهمه. حتی اگه سوال شه که جنس تمدنی که فارابی به دنبالشه از چه جنسی است، میشه گفت با عنایت به دیدگاهی که ایشون درباره مأموره ارض داره، یک تمدن اسلامی جهانی است. فارابی برخلاف کسانی که رشد و تعالی معنوی انسان رو منوط به فاصله گرفتن انسان از حیات مدنی پیشرفته قلمداد میکنن، به لزوم در نظر گرفتن پیشرفت مادی و معنوی به مثابه دو روی یک سکه توجه داره. لذا اندیشه های فارابی عمدتاً در تراز و وضع تمدنی هست و من جزء کسانی هستم که معتقدم نقش فارابی و جریان فکری که ایشون در دوران حیات علمیش به وجود آورد در شکل‌گیری تمدن شکوهمند اسلامی در قرن 4 و 5 هجری قمری نقش بسیار مهمی داشت. چهارمین نقطه کانونی آزادی از استبداد هست. استبداد در نظر فارابی بیش از هر چیز محصول غیبت خرد و خردورزی است. چنانچه انسان و جامعه انسانی بر مبنای عقل تشکیل بشه و اداره بشه، اساساً بستری برای ایجاد تفسیر شیطانی از قدرت و به تبع اون ظهور و بروز استبداد به وجود نخواهد اومد. ما در این اصل نقطه مقابل استبداد رو آزادی یا دموکراسی تلقی میکنیم، اما فارابی به موضوع استبداد عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر نگاه میکنه. فارابی با اون که یک فیلسوف استبداد ستیزه، اما در جای خودش به صراحت میگه حاکمیت برخی از امامداران مبتنی بر مشروعیت الهی است و مقبولیت اجتماعی در ثبوت ولایتشون تأثیر ندارد. آنان از سوی خداوند منصب ولایت دارند، خواه مقبول عامه باشه و پذیرفته بشه یا نشه، کسی از اونها اطاعت بکنه یا خیر کسان اونها رو یاری نکنه، در هر صورت اونها ولایت دارن. البته اینو تأکید میکنم که دیدگاه فارابی درباره امامت و رهبری معصوم و در قیاب معصوم ولایت فقیه در کنار دیدگاه دیگر ایشون باید ملحوظ بشه که ایشون رأی جمعی و قصد همگانی شهروندان رو، حالا شهروند نگیم، قصد همگانی مردم رو شرط حصول سعادت معرفی میکنه. به تعبیر دیگه ایشون همراهی گروهی از خیراندیشان رو برای تحقق سعادت اجتماعی لازم میدونه. با این حساب در دیدگاه فارابی ریشه استبداد رو باید در قیبت عقل جستجو کرد. البته عقلی که فارابی از اون سخن میگه تنها عقل ابزاری و محاسباتی یا به تعبیر عقل مدرن نیست، بلکه عقل از منظر فارابی یک موجود متعالی است که جوهر اون برهانه و البته عقل ابزاری هم در طول همین عقل قرار داره. لذا در صورت جدا نشدن عقل ابزاری از عقل متعالی اون هم اون طور وسیله ای تعالی بخش تبدیل بشه. با این ملاحظه نبود آزادی معقول یا بستن باب مداخله مؤثر مردم در امر سیاسی بیش از هر چیزی مولود به حاشیه روندن عقل در جامعه هستش، و چنانچه عقل در سطح خوبی وجود داشته باشه و زمینه عینیت پیدا کردن رو داشته باشه دیگه فرصتی برای شکلی استبداد به وجود نمیاد. پنجمه نقطه کانونی در فلسفه سیاسی فارابی همکاری و تعاون اجتماعی است. همونطور که اشاره هم کردم در دیدگاه فارابی قسم مهمی از مراحل رشد انسان در جامعه رقم میخوره. در این اساس نه تنها همکاری اجتماعی در پیشرفت مادی جامعه امری اجتناب ناپذیره، بلکه از همکاری و تعاون اجتماعی میشه به بزرگ راهی برای رسیدن به رشد و تعالی معنوی تعبیر کرد. این بحث رو مرحوم صدر متعلمین به شکل قوی تری داره. در واقع گرچه رشد و تعالی معنوی که امر فردی است، اما در جامعه اسلامی ولایت ایمانی زمینه کمک و دستگیری مؤمنین از همدیگه برای رشد و تعالی معنوی به وجود میاره، و این خودش نه فقط بچی مهم از جامعه سازی هست، بلکه فرصت‌های گران قیمتی رو برای جهش معنوی انسان به وجود میاد. ششمین نقطه کانونی خودسازی مقدمه جامعه سازی است. فارابی خودسازی و تهذیب نفس رو یکی از مراحل مهم رسیدن به مقصد میدونه. نکته کلیدی در اینجا اینه که یک پارچگی نگاه ایشون به حیات فردی و اجتماعی و همچنین دو بچه مادی و معنوی زندگی موجب میشه که خودسازی به مرحله مهم و تعیین کننده برای جامعه سازی تبدیل بشه. به بیان دیگه، انسان‌هایی که به فکر خودسازی نباشن و آلودگی‌های نفسانی رو از وجود خودشون پاک نکنن نمیتونن مخاطب عقل قرار بگیرن و به اعضای مؤثری در جامعه معقول فارابی تبدیل بشن. این جدای بحثی است که بیشتر داشتم که خودسازی و تهذیب نفس در منظر فارابی تنها یک امر فردی نیست، بلکه جامعه و به طریق اولا دولت هم باید دسترهای خودسازی رو از طرق گوناگون از جمله تعاون همکاری معنوی فراهم بکنه. این که یه جا گفتم فردی است، یه گفتم فردی نیست، دقیقاً فردی منظورم اینه که فردی که نهایتاً به لقاء میرسه. حالا این درش اختلاف نظر هم هست، اما برای اینکه این اتفاق برسه، تحقق پیدا بکنه و انسان برسه به مرحله‌ای که به لقاء صفات در واقع الهی دست پیدا بکنه، جمالیه، صفات جمالیه الهی دست پیدا بکنه، جامعه باید دست به تعاون و همکاری بزنه. هفتمین نقطه قانونی حکمرانی حکیمان است. حکمرانی در منظر فارابی بحث بسیار مهمی. در حقیقت حکمرانی مطلوب در نگاه فارابی صرفاً حکمرانی معقوله، و برای شکل‌دهی به چنین حکمرانی نه تنها حکیمان از شایستگی برخوردار هستند، بلکه اگر حکیمان به میدان نیایند معلوم نیستش که اساساً بشه چنین حکمرانی حکیمانه رو متصور بود. حتی در بحث ولایت فقیه هم فقه شاخه ای از حکمت به معنی الامنه، و به تبع اون فقیه هم از منظر فارابی یک حکیمه که به حکم شرع و عقل در دوران غیبت امام معصوم علیه السلام نه تنها صلاحیت سرپرستی جامعه اسلامی رو پیدا میکنه، بلکه در صورت وجود زمینه های مساعد بر ایشون لازمه که نسبت به تشکیل جامعه اسلامی اقدام کنه.
در حال حکمرانی حکیمانه‌ای که فارابی مطرح میکنه حکمرانی است که به میزان بهره‌گیری از عقل رشد دهنده است. این نوع حکمرانی نه فقط از قدرت سوء استفاده نمیکنه، بلکه از قدرت در مسیر عقلانی و جهت تحقق اهداف جامعه استفاده میکنه. هشتمین نقطه قانونی واقع گرایی و فرار از تفاهم زندگی است. فارابی فیلسوف سیاسی واقع گراست. او در دایره تفکرات انتزاعی یا توهمات خودش نسبت به جامعه محسوب نمیشه، بلکه با رصد و مطالعه فرهنگی و با کاوی دقیق عارضه‌های فرهنگی واقعیت‌های اجتماعی رو در نظریات خودش دخالت میده. این یکی از امتیازات فارابی نسبت به سایر فیلسوفان یا اندیشمندان سیاسی مسلمونه که تلاش میکنه ایشون با گشودن باب تحقیقات فرهنگی و اجتماعی و حتی گفتگوهای میان فرهنگی و میان تمدنی محیط حکمرانی رو با همه ضرایفش بشناسه و از دام توهم زدگی در سیاست نجات پیدا کنه. همین امر هم موجب میشه که فارابی در مقایسه با بقیه در عینیت بخشی به افکار و آراء خودش در جامعه اسلامی حتی بعد از وفاتش موفق‌تر ظاهر میشه. مهمین گفته قانونی قانون مداری است. از دیدگاه فارابی قانون محور ساماندهی اجتماعی و حکمرانی حکیمان است. البته قانون مورد نظر فارابی از دو مؤلفه اصلی تشکیل شده، یک احکام شرعی و دو قواعد حکمت عملی. البته قواعد حکمت عملی نه تنها با شرع مغایرتی نداره، بلکه اون چه فارابی مسابقه قانون اجتماعی در وادی حکمت در جستجوی اون هست خاص دین محسوب میشه. در حقیقت فارابی این هنر رو داره که بدون افتادن در باطلاق تفسیر برعی از عقل برای پر کردن خلاهای استنباط نقلی استفاده کنه و جامعه رو از بلا تکلیفی خارج کنه. نکته مهم در اینجا جلوگیری عقل از شکلگیری قانون استبدادی و همچنین جلوگیری از ظهور استبداد در حکمرانی است. البته من در این که چقدر با حکمت عملی میشه تمدن سازی کرد حرف دارم و معتقدم حکمت عملی به تنهایی برای ساخت یک تمدن بزرگ و پیچیده کافی نیست و ما برای این منظور به یک عقلانیت عملی و مترقی نیاز داریم. در این حال این رو هم میپذیرم که حکمت عملی دایره مهم و بنیادین از همین عقلانیت عملی پیشرفته رو برای تمدن سازی تأمین میکنه. دهمین نقطه قانونی مشارکت سیاسی است. در عین اون که فارابی بنای به دراز کردن باب جمهوری و دموکراسی متناسب با اندیشه فلاسفه یونان باستان در جامعه اسلامی نداره، اما افکار سیاسی ایشون متأثر از تعالیم اسلامی به مشارکت سیاسی بها میده. در واقع جامعه معقول فارابی اولا مانند جسم انسان زنده است و اجزای جامعه با هم روابط ارگانیک دارند. ثانیاً جامعه ایست که توسط مردم ساخته میشه و لذا نه تنها مردم در حاشیه اون جامعه نیستن، بلکه مواجهه فعال اونها با امور اجتماعی و همکاری با دولت اسلامی نقش بسزایی در تفرق جامعه معقول فارابی داریم. دوازدهمین نقطه قانونی عدالت اجتماعی است. هیچ متفکر مسلمان رو نمیشه پیدا کرد که نقش رئیسی عدالت در حکمرانی عاقلانه و اسلامی رو نادیده بگیره. قرآن هم هدف اصلی بعثت انبیاء الهی و نزول کتب آسمانی رو تحقق عدل و قسط معرفی میکنه. در حقیقت عدالت میوه شیرین عقلانیته و تحقق عدالت یعنی تحقق عقلانیت و همون معنایی که عرض کردم، نه معنای مدرنش. در منظر فارابی هم راه رسیدن انسان به سعادت حقیقی عدالته و هم عدالت محور حرکت انسان در مسیر کمال و دستیابی به سعادت تلقی میشه. به دوازدهمین نقطه قانونی آخرین نقطه‌ای که اینجا میخوام راجع بهش صحبت کنم مدینه فاضله هست. فارابی یک فیلسوف سیاسی غایت اندیشه. ایشون از همون ابتدای فلسفه سیاسی خودش تصریح میکنه که به دنبال ساخت مدینه فاضله برای رسوندن انسان‌ها به سعادت و متقابلا فاصله گرفتن از نقطه مقابلش یعنی مدینه زاله است، مدینه فاسد است. البته مدینه فاضله فارابی از مدینه فاضله افلاطون واقع بینانه تر، عادلانه تر. هر دو مدینه که اینها مطرح میکنن یعنی افلاطون و فارابی، رهبر حکیم اسوه در واقع کمال جامعه تلقی میشه که بایستی جامعه رو تربیت کنه مثل خودش بکنه، لذا رهبر بایستی اسوه کامل انسانیت باشه. فارابی مدینه فاضله رو به بدن انسان تشبیه میکنه و میگه این بدن قلبی داره که همه اعضای سالم بدن از اون مطابقت میکنن و رئیس مدینه منزله قلب اجتماعه. فارابی همچنین به شرح جامعه هایی که مقابل مدینه فاضله هستن میپردازه که فهمودم مدینه جاهله، مدینه فاسقه، مدینه زاله و مدینه متبدله. در منظر ایشون مدینه فاضله یا اجتماع فاضله به خیر و کمال و سعادت حیاتی نائل میکنه انسانها رو. البته از نظر من مدینه فاضله فارابی میتونه زون مراتب تلقی بشه و تحقق مرده از اون در دوران غیبت امام معصوم امکان پذیر باشه. در واقع سخن حقیر اینه که مدینه فاضله که آرمان شهر غیر قابل وصول نیست و در صورت عینیت یافتن درجه مناسبی از عقلانیت اسلامی دسترسی به این مدینه فاضله امکان پذیره. اون چه ما امروز از اون به تمدن نوین اسلامی تعبیر میکنیم از جهتی شاید تلاش برای تقرب به همین مدینه فاضله فارابی باشه، البته متناسب با شرایط امروزی. خیلی عذر میخوام از اطاله کلام. از توجه همه شما عزیزان سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.